هر چقدر که از این جنگ میگذره، به نظر من مشکلاتی که روسیه خواهد داشت در اوکراین پیچیده تر خواهد شد و خطر برای روسیه بیشتر خواهد شد. الان به نظر میرسه که پوتین راه‌های زیادی رو در واقع پیش روی خودش نداره، یا باید به واسطه در واقع فشار تحریم‌ها و اساساً اون همگرایی که به نظر میرسه بین کشورهای اروپایی حالا در ناتو و آمریکا وجود داره، یا باید عقب نشینی بکنه در یک جایی که بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه حالا با اون شناختی که از پوتین وجود داره، حالا به لحاظ اون دیدگاهی که نسبت به اوکراین داره، بعید به نظر میرسه که پوتین بخواد به این راحتی‌ها عقب نشینی بکنه، و یا اینکه نه، پوتین مجبور هستش که در واقع این مسیر رو ادامه بده. در واقع وقتی که مسیر رو ادامه بده، به نظر من دو حالت وجود داره، یا اینکه در واقع شکست خواهد خورد در واقع به لحاظ نظامی، یا اینکه به نظر من خب پوتین برنده خواهد شد. اگر پوتین این جنگ رو هم ببره، یعنی شما اگر فرض کنید فردا هم اگر بتونه کیف رو تصرف بکنه و دولت زلنسکی ساقط بشه، به نظر من باز تازه دردسرهای پوتین آغاز خواهد شد. یک مسئله بسیار مهمی که وجود داره اینه که میتونه روسیه اوکراین رو تبدیل به یک باتلاق بکنه و یک درگیری‌های منجمد شده‌ای رو در دراز مدت و میان مدت ایجاد بکنه، چیزی شبیه سوریه. من بیم اون رو دارم که پوتین در نظرش این باشه که بخواد اوکراین رو تبدیل به یک زمین سوخته بکنه، درگیری‌های منجمد شده‌ای رو در اوکراین ایجاد بکنه.
آقای ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از کشورهای غربی به خاطر اینکه نیومدن و دخالت کنند که جلوی کشتار غیر نظامیان گرفته بشه، انتقاد خیلی صریح کرده. به نظر شما اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کنه، آیا کشورهای اروپایی و ناتو مجبور به دخالت مستقیم نظامی در اوکراین خواهند شد؟
اینکه ناتو با درخواست زلنسکی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین مخالفت کرد، این نشون میده که ناتو میدونه که اگر قرار باشه که بخواد مداخله نظامی رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اوکراین انجام بده، قطعاً جنگ جهانی سوم در واقع خواهد شد در اوکراین. یعنی به هر حال ایجاد منطقه پرواز ممنوع فقط ایجاد اون مهم نیست، باید بشه که اون رو اجرا کرد، و اجرا کردن این مسئله عملا روسیه رو در برابر ناتو در یک جنگ گرم قرار خواهد داد که من فکر می‌کنم عملا جنگ جهانی سوم خواهد بود. به خاطر همین است که فکر می‌کنم سعی می‌کنن که روی بیارن به ایجاد یک فشار حداکثری روی روسیه از طریق تحریم، برای اینکه در میان مدت و دراز مدت بتونن دولت پوتین رو در واقع روش آنچنان فشار بیارن که این اولیگارش های روس هم که نزدیک به پوتین هستن صداشون در بیاد و علیه پوتین بخوان اقدام بکنن. ولی باز هم من فکر میکنم برخلاف دیدگاهایی که وجود داره و برخلاف اون بیوروی شوروی که نیکیتا خروشچف رو مثلا در سال 1964 از کار برکنار کرد، الان این اتفاق در برابر پوتین به این راحتی ها نخواهد افتاد. بنابراین باید دید که این فشارهای اروپایی ها و فشارهای ناتو و آمریکا آنقدر مؤثر خواهد بود که در واقع پوتین رو در منگنه بسیار جدی قرار بده.
جناب آقای، قرار هست که پنجشنبه هفته جاری یک ملاقات بین وزرای خارجه اوکراین و روسیه در آنتالیای ترکیه صورت بگیره. چقدر امید هست به دست اومدن نتیجه ملموس و مثبت از این دیدار؟
ببینید، ترکیه از ابتدای جنگ، حتی قبل تر از اون، به دنبال میانجیگری بوده بین روسیه و اوکراین. با توجه به اینکه ترکیه هم روابط خوبی با روسیه داره و هم روابط خوبی با اوکراین داره، البته ترکیه اقداماتی رو کرده که موجب خشم روسیه شده، مثلا فروش پهپادهای بیرقدار TB2 به اوکراین. به خاطر همین با توجه به اون درهم تنیدگی منافعی که بین ترکیه و روسیه و اوکراین وجود داره، ترکیه سعی میکنه میانجیگری بکنه. ولی اگر حالا ما فرض کنیم که نشستم انجام که خواهد شد، با توجه به اینکه روسیه یک سری خواسته های حداکثری از اوکراین داره، بعید به نظر میرسه که اگر این خواسته های حداکثری روسیه کماکان روی میز در آنتالیا باقی میمونه، بخواد ما به یک نتیجه ملموس و عینی در جهت برقراری صلح یا آتش‌بس دائمی برسیم. چون به طور مثال روسیه یک 4 خواسته مشخص داره: یک، اینکه دولت اوکراین استقلال کریمه را به رسمیت بشناسه; دو، اینکه دولت اوکراین استقلال اون منطقه‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک رو به رسمیت بشناسه; سوم، اینکه روسیه میخواد که دولت اوکراین ضمانت بده که عضو ناتو نخواهد شد; و چهارم، اینکه دولت اوکراین ضمانت بده که یک سری اصلاحاتی رو انجام خواهد داد. خب طبیعی هستش که به نظر میسه با توجه به خواسته اکثری اوکراین به این راحتی‌ها قبول نخواهد کرد خواسته روسیه رو. ولی من فکر می‌کنم شاید در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، شاید یک آتش‌بس موقتی رو بتونه میتونن بهش برسن آقای لاوروف وزیر خارجه اوکراین، ولی من اون رو هم بعید میدونم. به خاطر همین تصور میکنم که این جنگ هر روز در واقع وضعش به مراتب بدتر خواهد شد. من معتقد هستم که اگر پوتین رو زیاد غرب در گوشه رینگ نگه داره، من نکتم اینجا هستش که بعید نیستش که پوتین اگر در اون شرایط بسیار خطرناک قرار بگیره، استفاده بکنه از بمب‌های اتمی تاکتیکی نه راهبردی در اوکراین. باز با قطعیت نمیشه گفت، ولی من فکر می‌کنم این آپشن تهدید اتمی رو پوتین در گوشه ذهن خودش در جدال با غرب در نظر داره.